سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. بیشترین بخش برنامه به پروگرام هفتوار ساعت سرمایه زندگی اختصاص داره، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و یو شاویونگ نماینده خاص چین برای افغانستان در کابل در مورد گسترش روابط سیاسی و همکاری های اقتصادی گفتگو کردند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که نماینده خاص چین در این دیدار از آقای متقی دعوت کرد تا در اواخر ماه جاری میلادی در یک سفر رسمی از بیجینگ دیدن کند. چین از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و روابط نزدیک دارد. چین در ماه دلو سال 14-2 بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در بیجینگ پذیرفت، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است. حکومت طالبان بازی شطرنج را در افغانستان تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. اتل مشوانهی سخنگوی اداره ورزش طالبان دلیل آن را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی درباره این رشته خوانده است. آقای مشوانهی به طلوع نیوز امروز گفت که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجاری ها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. طالبان از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد بر ورزش وضع کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز برای شرکت در 4th دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به مسقط پایتخت عمان رسید. استیف ویتکوف نماینده آمریکا در امور شرق میانه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه گفته که موضع واشنگتن توقف کامل غنی‌سازی یورانیم در ایران است، یعنی به گفته او ایران باید برنامه هسته‌ای به شمول تأسیسات کلیدی در نتنز، فردو و اصفهان را برچیند. آقای ویتکوف افزود اگر بحث‌های یکشنبه نتایج مثبتی در پی نداشته باشد، باید روش‌های بدیل را بررسی کنند. او هشدار داد که عدم پیشرفت در عمان می‌تواند مسیر فعلی مذاکرات را به پایان برساند. آن سو وزیر خارجه ایران احتمال دست کشیدن کشورش از غنی‌سازی یورانیم و برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده است. و ایالات متحده آمریکا و چین امروز یک شنبه گفتگوهای مهم درباره تعرفه را در ژنو اثر گرفتند تا تنش‌های تجارتی را کاهش دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مذاکرات را پیشرفت بزرگ خواند و از احتمال بازتنظیم کامل سخن گفت، اما خبرگزاری رسمی چین گفت که بیجینگ با هر پیشنهادی که اصول بنیادین را زیر پا بگذارد مخالفت خواهد کرد. با گزارش اسوسییتد پرس، مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات بیشتری منتشر نشده است. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا میباشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخله از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. دوستان عزیز، شما هم میتونین تماس بگیرین و سوالات خود را مطرح بسازین. سه شماره داریم. شماره اول ما 00420221245401، شماره دوم ما 00420221146401، شماره واتساپ هم داریم. از طریق واتساپ میتونین که به ما پیام های کتبی و صوتی خود بفرستین. شماره واتساپ ما 00420722308111. به هر دو میمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
تشکر. سلام به شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچنین خیمه
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایید دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هیپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زردی میگه، و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاصی بر سیاه نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که مواد غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیس که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خون، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستند. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواست، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب پریتیجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، میخوایم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی صدمن در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتن که زردی یا هپاتایتس 5 نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتایتس B که شکلی وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد به طور عمده هپاتایتس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر این که میتونه که بیمار بیشتر باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سعی میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکلی طولانی تر وقتی گفتن می توانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکلی حاد یا شکلی کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخواییم کمک از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بتین دکتر صاحب اکلیل.
بچه شن چرا نیم وظایف اومده جگر این هستم. یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتئینی که در خون داخل میشه در جگر اینها پارچه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم مثلا دارو میخوریم این دارو بسیاری هایش در جگر پارچه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها میرود و از بدن خارج میشود. دیگه ای که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد میشه از نظر طبی این در جگر ذخیره میشه. دیگه ای که وظایف محافظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد در رگ‌ها وجود دارد یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنین در جگر و به طور عمده در تهار یا تیلی که میگه در فارسی به اوجه اجرات خود یک مقدارش در جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر التهابی باشد نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لذا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه. دیگه ای که از نظر خون میتواند که بیمار کم خون باشه. دیگه ای که معافیت بدن میتواند که پایین باشد. از خاطر که خود جگر یک وظیفه ایش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد. یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود صفحات دموی خون که بنامه ترومبوسیت هایت می شود انظر کبی اینا باعث جدی می شود که خون در توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یعنی از صحبت‌های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه هیپاتایت جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. اینطور است که یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشه این حجره در تیلی و جگر ای چیز میشه، ای وجود بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن وجود باقی میماند ای باید توسط جگر چی شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازا وقتی که خون به رگها میرسد به رگهای کوچک و ریزه در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست به حساب زرد به نظر می رسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه، چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه؟
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه و خطرناک شمی شکل B و C است و این معمولا اشکال خفیف است مثل شکل A شگه باشه، وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه همی آوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه، یک قدر همی سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک قدر زیاد در بدن تولید میشه یا همو سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید باید پنج نوع باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زردی رو تبدیل کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که اون باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلومه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و ماید غایتر در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود جور میشه، شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره با وجود میاره، یه باید به پیش دکتر برده میشه و معمولا دوی تقویه و دوی که زود دمی زد ویروس برشان میته که از پیش رفت زود جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شود که زود اطلاع شود و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینیشن شکست یا دور واکسینیشن شکست و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینیشن است که باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تا تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شود تداوی شروع شود تسخیص شود و تداوی شروع شود اما خدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را، از سال 2023 بود وزارت صحت عامه در کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص این است که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر صاحب کلیل
تشکر از سوال شما. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردمی یک محل رو دارد. در افغانستان من یک عیسای خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که دو فیصد مردم افغانستان مصاب امی هیپاتایتیس بی هستند، تقریبا دو فیصد، و یک اشاره یک فیصد مصاب هیپاتایتیس سی هستند. و در افریقا عیسای بلندتر از ایست، 7.5% تمام نفوس افریقا مصاب هیپاتایتیس بی هستند. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند. و در امریکا طبق احصائیه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هیپاتایتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصائیه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه ای که در یک مملکت سویه سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، به لحاظ خود محافظان کردن نمی توانند. و همچنان در افغانستان سیستم صحی مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی میکنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحی به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمیکنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر پیشگیری میکنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هیپاتایتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب میسازد، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت آدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح، به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هیپاتایتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعض اشکالش با خود جور میشه، ما را زیادی که پیش افتا نباشه و را زیادی باشه و سر با خود جور میشه و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شده و ششته شده و شستشو هم فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش افتا شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر از شش ماه کم باشه و دوره کوتاه مدت است که او در شکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از شش ماه اضافه شه و شکل کرونی که مزمنه با خود میگیره که یه باید تداوی شه. و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادوای ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق در افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AIDS و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. و فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هیپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب، اکلیل دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که به دکتر صاحب مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستند یا زردی سیاهی مزمن هستند، این دوا بسیار قیمتی هستند، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به حساب ساتی سات مصرف ندارد. و دیگه ای که این دوا به نام انترفیرون یاد میشه و همچنان به نام چیز در قسمت در افغانستان من نمیدانم که این دوا وجود دارد یا ندارد. بخارم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر اینکه این دوا بسیار مسائل جذاب را ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر انترفیرون است و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوض جانبی ممکن است که بوجود بیاد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و موثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود، بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. فلیازا وقایه بهتر از معالجه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخوایم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی دا چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگه میتونه که یکی از آنها به حفاظه سی بی مصاب شده باشه، مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و این راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ را که را بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گیلاس و یا انتقال نمیکنه و این خوبی مرض است. اگر کس مریض از گیلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی این مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خو نمیکنه انتقال؟ مادر که طفل خود شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که باید
بگویم که خود ویروسی هپاتیت سی بی می تواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنه. و مثلا قسمی که دکتر صاحب از در گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان در خون به انسان دیگر داده شود انتقال می کنه. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مقاربت جنسی کند با یک شخص سالم او مصاب می شود و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال می کند. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونی دی رخ می کند. مثلا خونی مادر به تماسی طفل می آید. طفل هم در وقت ولادت می زند که زخمی شود یا وقتی که نافش بریده می شود. وقتی که نافش طفل بریده می شود به این وقت می زند که خون مادر با خون طفل به تماس می آید و این بیماری به وجود بیاید. از این خاطر می گه که توصیه می کنه که سازمان اسمی جان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسینی هپاتیت سی بی داده شود. و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغلکشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خالای صاف که می گن از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ میشه از دخولیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنن دی وقت انتقال میکنن. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیلی افغانی را میشناسم که شوهر خانم و سی اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی هستند. این همه فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی بده، زن خود در وقت مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به این حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خون تماس خون مایعات دیگر بدن مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس. و یا مثلا وقتی که زن هپاتیت سی بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معمولی خود یا در افرازات علیه تناسلی خود وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنه مرد مصاب میسازد یا مبتلا میسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته میشه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیت؟
خب
تشکر. قبل از اینکه به این سوال شما بیایم، پس میرم به جواب سوال ولی و شیر مادر. انتقال از طریق خون ویرس، طوری که دکتر صاحب گفت، ویرس در شیر مادر موجود است. من تا بگوان داده نیست که سبای مرض شود. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به ویرال لود میگه، قدر که ویرس کون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر است هر کس که باشه. و این ویرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط باید از شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوصا مالک جان سوم افغانستان به سوی طرف سوی تغذی بره. سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طوری که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در دنیا تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز نشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه می ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که به طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر داده میتونه، منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طریق مادر، از طریق شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم، بانک خون بله. چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراضی که از طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایردس و هپاتیتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شوند که ویروس ندارن، بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتیتیس بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتیتیس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر سبکلیل بفرمایید.
من بسش کنه در این قسمت معلومات زیاد ندارم، منطقه همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر فرگیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالشم راپورت داده نشده که بگوین که از طریق تماسای خون حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتیتیس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتیتیس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب کلیل.
با تشکر از سوال شما آقای سرورسه، ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکند باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، هر خاطری که هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتیتیس بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تداوی بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتیتیس بی شود تا او معکس اثر کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشه از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی سیه دفتر متوجه باشد، احتیاط کند و از پیشکاری و سزنه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پیش به می سخنهایی که دار سبکلوی گفتن یک چیز را اضافه میکنم، اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن نگرفتن بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از اون استفاده نکنن، کارهای سخیله باید نکنن، سپورتهای سخیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که من فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتیم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره تو وجود نداره، این فقط تمو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی صفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتیتیس میگن، خود واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن که مش بالاست و در افغانستان بک دپارتمنتی بود بنام ایچ آی وی اید و هپاتیت که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خود فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم طریق میتونستن که برازی چیز کنن دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خود این دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من تا در چیز میباشم که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل وخیم رو با خود بگیرم.
دکتر صاحب، اگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ اینو میخوایم بفهمیم. چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوه‌جات، ترکاری باب، میوه‌ای که شیرین، لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است، ناک یا بسیار فایده داره، ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و غذایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر است، غذایی که پروسس میشه سارسش و یا نقص داده، و بهترین چیزش هم میوه‌جات است و ترکاری باب است، یا است که سیستم معافیتی را بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستن، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی. در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم، میگفتن زردی را قطع میکنن، یک چیز را میخوندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله، یه علمیه که تاریخچه طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وام میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا سر خود ویروس کنون تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره، ششت خودم و اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من تا به شکل بی و سی که او خیلی مردم اوی که در افغانستان بوده او شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوصا در فال میباشه و از طریق حفظته نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظته شخصی سه این مراد نشه، چون از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه، او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست، مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمیه که ما بگیر با او ارتباط بیتیم.
تشکر
بسیار. و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکل، شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه، قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد من، حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خلم روغن شرشم رو میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل،
بله خیلی که وقت سرطوری رو بازگرد بکشن، من هم نظر شما هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت از نظر معالجه مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تالیم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجهش مثبت خواهد بود، صرف نظر روانی بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا ندرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیرن؟ دکتر صاحب بزگر،
یه تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیس، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مخالبت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخصه، اگه او واقعا نشه یا خون من تنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمتان در سن برای در هر جنس و بهترین راشم جلوگیری است که خون تست شده را باید بری مریض بده. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از او استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل میگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش ها بفهمه که تا چی لیولت میتونه نی. و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، آله وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته، مردم استفاده نمیکردن، آله زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه در اروپا در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونایزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی است و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه چهار دوم، دوره چهارم میشه. بله، چهار دوره است که در هفته چهارم چهار دوم تمام دورهش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینشن که رو دول برشان میتر یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد؟ و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الی 100 فیصد است.
عالی است.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که رکسه بازگر کنسن تبلیک تولد میشه باید از 24 ساعت اول باید تبلیک دوز اول یا دوری اولی واکسین هپاتیت سی بی را باید بگیرم و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42 فیصد اطفال در افغانستان واکسین می شود. صرف 42 فیصد که بسیار کم است. دلیلش واضحه است که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمی تواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند. در شهری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحی ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلوم دار که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین به خبر است یا در خدمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، لحاظا طفل خود واکسین نمی کند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88 فیصد اطفال واکسین می شوند. در افغانستان صرف 40% و در اندیا، در هندوستان 70%، در پاکستان، در مملکتی که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان است، دوجا 60% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت می گیرد، وقتی که طفل بالغ می شود در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت می گیرد. از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین می آید. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد که موثریتش 100% است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارند نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب بکلیل. دکتر صاحب بزگر، دکتر صاحب بکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن، نه تنها با واکسین پاتایس، در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف لقانات صورت میگیره و یک علت اوندهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزدی واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه سالان زیاد را در برخواد گرفت. هیچن عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاصی ترمان حرارتی و از که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی ها یک مرکز واکسینیشن می باشه ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره از حالا انتقال بشه به مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن در یک تب خفیف چیز شوه که وقتی عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاوش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیست.
تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم می سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین. رادیو